فرش و مبل و سر و تخت با هر چیز همراهشه. پس بیا بریم سر واسه خریدی کم نصیب، هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف پای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میلیونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
سرمایه تا تولید. نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان.
بررسی موانع سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید.
سرمایه‌گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، این ویژه برنامه رادیو اقتصاد هست به مناسبت شعار سال. بهترین درودها و سلام های من تقدیم شما شنوندگان. حدود 57 دقیقه پیرامون شعار سال با مهمانانی صحبت کنیم، شما شنوندگان هم به اظهار نظر بپردازید. چگونه میتونیم این مسیر رو هموار کنیم در ایران برای اینکه بیشترین سرمایه گذاری به منظور تولید در بخش های مختلف و پرظرفیت ایران عزیز اتفاق بیفته. 3036-37 سامانه و پل ارتباطی ما با شما هست.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
کدام بخش های تولیدی کشور در اولویت سرمایه گذاری قرار دارد؟
سرمایه تولید.
شعار امسال تر یک دکتورین با پارامترهای بسیار تاثیرگذاره.
چه تدابیری میتواند سرمایه گذاری در تولید را برای مردم جذاب تر کند؟
از سرمایه تولید.
تا من ایرانی سرمایه گذار نباشم، درک نمی کنم یک کارآفرین و یک صنعتگر داخلی چه هزینه ها و چه پیچ و خم هایی رو طی میکنه.
در برنامه از سرمایه تا تولید، مسیر سرمایه ها تا خطوط تولید را بررسی میکنیم.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
از سرمایه تا تولید. رادیو اقتصاد.
پیشتر هم درباره اهمیت سرمایه گذاری در روز 30 اسفند ماه که نخستین برنامه داشتیم که تا 16 فروردین ادامه دار خواهد بود، به فهرستی از سرمایه گذاری ها که نگاه میکنیم نشون میده که از 2016 میلادی 3.5 میلیارد دلار، 2017 2.3 میلیارد یا 2.4 بهتر بگیم، 2018 2.5، 2019 1 میلیارد، 2020 1.22 میلیارد دلار و 2021 840 میلیون دلار، یعنی میاد زیر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده. و در طی سالهای 2022 23 و 24 بنا به اظهارات وزیر اقتصاد دولت 13 یک چیزی حدود 12 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده. خب اعداد ارقام برای اقتصاد کشور سالانه با توجه به نرخ رشد 8% که تعیین شده گفته میشه جذب سرمایه‌گذاری خارجی میبایسته که یک رقم یا ریتی بین 50 تا 100 میلیارد دلار رو داشته باشه طی 4 سال متوالی و پیوسته، و در سرمایه‌گذاری داخلی هم باید با بهبود محیط کسب و کار از مسیرهای پردردسر اداری این کار رو ساده کنیم برای بازیگران اقتصادی در کشور. موقعیت‌های خروجی اون رو در سازمان توسعه تجارت میتونیم ببینیم، اونجایی که آمار صادرات رو با گمرک ارائه میدن، اونجایی که تسهیلات و مراقبت ویژه تجارت بین‌الملل اتفاق میفته. یکی از گرانگاه‌ها ایستگاه‌ها و شاید جای بسیار مهمی است که نبض سیاست‌های کاربردی و کارکرد با کارکرد مثبت اقتصاد رو میشه اونجا سنجید. آقای دکتر قنادزاده، معاون محترم خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، با ما همراه شدن از طریق خط تلفن این برنامه به ما پیوستن و در امروز سال نو بیشتر با هم در این باره صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، سال جدید رو هم بهتون شاد باش میگم.
سلام، روز شما و شنوندگان محترمتون هم بخیر و تبریک سال نو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من یک اشاره کوتاه و گذرایی کردم به پاره از اعداد مندرج که در اختیار همگان هست راجع به جذب سرمایه‌گذاری خارجی. از سمت دیگر این مراودات که در حقیقت مسیر رو فراهم میکنه برای این که جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی چه خارجی صورت بگیره، محل ارزیابی سازمان توسعه تجارت کشور هست. چشم‌اندازها به ما چی نشون میده در امسال؟ اگرچه ما به طور پیوسته با هم تا آخرین لحظه سال که گفتگو میکردیم اقدامات کلیدی و استراتژیکی برای گشایش اقتصادی کشور هم صورت گرفته و شما در این باره توضیح دادید.
خواهش میکنم. خب من اولا یه چند تا نکته از نظر کلیدی مطرح بکنیم. اولا اینکه از آقا اینقدر تاکید دارن در سالیان اخیر و مستمرن موضوعات اقتصادی رو به عنوان شعار سال میذارن، خود این به نظر یک پیام روشن در باب اهمیت موضوعات مرتبط با تولید، حالا چه سال گذشته که با مشارکت مردم بود، چه سال که بحث سرمایه‌گذاری در تولید هست. این خب خیلی اهمیت داره که همه کنشگران حوزه، حالا چه رسانه چه فعالیت اقتصادی، به این موضوع توجه بکنن که واقعا موضوعات اقتصادی گلوگاه خیلی از موضوعات حتی میشه گفت سیاسی و اجتماعی ما هم هست و باید بهش توجه ویژه بشه. این نکته اول. نکته دوم، خب امسال دست روی موضوع بسیار مهم و حیاتی گذاشتنشون و موضوع سرمایه گذاری در تولید به جهت اینکه رشد اقتصادی و جهش، شاید بهتر بگم، در المان اقتصاد حاصل نمیشه مگر اینکه ما سرمایه گذاری مولد داشته باشیم در کشور، تولید در کشور رونق بگیره و فعالیت های حالا آژانس سفته بازی و فعالیت های مخرب بحث اقتصادی به حداقل خودش برسه. این اثرش در حوزه تجارت اونجاست که ما وقتی آمارهای تجاری رو علاوه بر بالا پایین می‌کنیم متوجه میشیم که
آیدی فقنات زده. خب ارتباط تلفنی ما برقرار نیست، صدایشون چند لحظه قطع شد. بیشتر با شما شنوندگان صحبت خواهم کرد در همین باره. شما هم میتونید البته به سامانه پیام کوتاه ما 3637 نظر خودتون رو بفرمایید که چگونه میشه مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید رو در کشور هموار کرد. ما درباره مزایای سرمایه‌گذاری خارجی پیشتر در برنامه‌هامون اشاره کردیم که میتونه در جایی مثل اقتصاد ایران عزیز ما که ظرفیت‌های بالایی در همه حوزه‌ها داره، ظرفیت‌های دست نخورده، نه ظرفیت‌هایی که درش وارد شده، مثلا در حوزه معدن هنوز به گفته بسیاری از محافل بین‌المللی ظرفیت‌های معدنی ایران بکر توصیف میشه. حالا نگاه کنید چقدر کار کردیم و چقدر هم دستان در کار هستن، ولی در ارزیابی بین‌المللی گفته میشه این حوزه بکر هست. یا در صنایع تبدیلی قابلیت فراوانی داریم متوجه به تغییرات اقلیمی. دکتر قنادزاده به ما پیوستید دوباره؟ نه خواهش میکنم.
عرضم این بود که تحلیل ها به ما میگه که تجارت خارجی کشور یا صادرات غیر نفتی کشور امکان جهش های بزرگ رو نداره مگر اینکه ما جذب سرمایه و تزریق سرمایه بکنیم به زیرساخت های تولیدیمون، به زیرساخت های لوجستیکیمون. و تحلیل ما اینه که ما اگر این اتفاق نیفته در اقتصادمون، یعنی سرمایه گذاری در تولید اتفاق نیفته و در زیرساخت ها ایزن، ما خیلی اعداد جهشگونه در تجارت کشور نخواهیم دید. یعنی حالا با یه یه شیب ملایم مثلا 10-20% احتمالا رشدهای مقطعی خواهیم داشت. ولی اگه ما بخوایم عددهای خیلی بالا رو تجربه بکنیم در تجارت خارجی کشور، باید حتما یه سرمایه گذاری هایی عرض میکنم، چه سرمایه داخلی چه خارجی، هم در زیر ساخت ها هم در تولید اتفاق بیفته. خب در حوزه های مختلف تولید ما، در حوزه های صنعت، در حوزه های معدنی، در حوزه های صنایع تبدیلی، در حوزه های فراوری و ارزش افزوده ایجاد کردن، چه در صنعت غذایی چه در بقیه حوزه ها، فراوان موضوع داریم برای سرمایه گذاری و اتفاقا به لحاظ سرمایه گذاری فشار جذابی محسوب میشیم، از این جهت که تقریبا منابع اولیه تولید در کشور ما به وفور وجود داره و فقط ما باید سرمایه گذاری در تکمیل این زنجیرهای ارزش انجام بدیم.
ولی یه سوال بزرگ آقای دکتر همیشه پیش روی شما متولیان و اقتصاد ایران بوده، چرا این سرمایه گذاری که بارها از اهمیتش توصیفاتش درست مثل یک مکعب همه تمام جهاتش رو، حتی اون جهتی که دیده نمیشه، سمتی که مماس بر سطحی است دیده نمیشه به قول ریاضیدانها و متخصصین هندسه، ما اون سطح رو هم میبینیم، چرا اون نمیتونه محقق بشه؟ گیر کار کجاست و آیا میتونی مرتفعش کنی؟
خب یه بخشش واقعا برمیگرد به همین قوانین حالا فراوان بعضا متضادی که ما داریم و تسهیلگری‌هایی که باید اتفاق بیفته، که باز دوباره آقای رهبری هم فرمودن این سهولت کسب و کار، حالا چه در بحث مجوزها چه در بحث تامین زیرساخت‌ها، اینا یه بخشش که بر دولت و بر حالا ما در یه بخشی بعضی بخش‌های دولت همینطور واجبه که این تسهیلگری بیشتری اتفاق بیفته، در هم در شروع کسب و کار هم در تامین زیرساخت و نهادهای لازم برای اعلام فعالیت کسب و کار.
مجلسی‌ها که میگن چنین کاری رو کردیم، چند روز پیش داشتیم صحبت میکردیم با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، اونها از قانون‌هایی صحبت کردن تا حتی سرمایه‌گذاری‌های بینام که بتونه شرایط تحریمی رو دور بزنه. دقیقاً برمیگرده دوباره به همون پرسش من، به عنوان معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، گیر کار رو کجا می‌بینید؟ با وجود اینکه اونها مدعی‌ان و خب درستم میگن، البته ما هرچی مرور میکنیم در حوزه‌های مختلفی قوانین مناسبی رو فراهم کردن ولی باز نشده.
خب ببینید، اولا بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی یه موضوعی است که خب خیلی شاید در فرق قوانین داخلی ما نمیتونه کمک بکنه، هرچند که این موثره. ما اون بحث بازگشت به سرمایه اینا رو باید حتما تضمین بکنه برای خارجی ها، امنیت سرمایه‌گذاری یه بخشی، ولی برمیگرده به موضوعات کلان حالا سیاسی و بحث از جنس ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذار خارجی که خیلی لزوما در قوانین نیست، در شرایط محیطی و پیرامونی ما هست، اون یه بخشی است که باید جداگونه در واش بحث شد. ولی در مورد سرمایه‌گذاری داخلی، یکی از اون موضوعات اون ثبات سیاست هاست. خب ما شاید قوانین خوبی داریم، ولی اینقدر تنوع و تغییر در قوانین زیاد اتفاق میفته که بعضاً این امنیت سرمایه گذاری رو اتفاقا مختل میکنه و سوق میده سرمایه ها رو به سمت یه بازارهایی که زود بازدهترند و حالا به تعبیر شاید سرمایه سرگردان رو بهتر جلب میکنند، مثل ارز، مثل طلا، مثل مسکن، ترچنگ ها میبینیم یکی از این بازارها بالاخره دستخوش تغییرات میشه. این لازمه اینه که امنیت سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر بشه. نکته بعدی بحث تامین زیرساخت‌ها است. بالاخره توی مخزن صادراتی موضوع تامین برق صنایع، تامین گاز صنایع در بخش مختلف، این ناترازیایی که وجود داره، این هم یه مقداری آزار میده و امنیت سرمایه‌گذاری رو در حقیقت به مخاطره میندازه. در کنار قوانین ما باید تامین این زیرساخت‌ها و این امنیت سرمایه‌گذاری رو در بخش مختلف انجام بدیم تا یک سرمایه‌گذار که معمولا محاسبه‌گره و به تعبیر ترسوش سرمایه، به این نقطه اطمینان برسه که به جای بازارهای حالا مخرب منابعش رو بیاره در تولید و خیالش راحت باشه که طی مثلا سالیان متمادی این ثبات قوانین کمک میکنه به سوداوری اون مجموعه.
در صورت با سرمایه‌گذاری داخلی هم همین قواعدی که شما میفرمایید بسیار معتقدن که حاکم هست، در این باره شما چه نظری دارید؟
اصلا ببین چه در مورد سرمایه‌گذاری داخلی خارجی، اون چیزی که مشترکه اون امنیت سرمایه‌گذاری است. وقتی یک سرمایه‌گذاری در خصوص تامین مثلا انرژیش، در خصوص تامین گازش، برقش نتونه ثباتی برسه به بلند مدت، خب یه مقداری با تردید به سرمایه گذاری نگاه میکنه. از این طرف هم موضوع بازارا هستی که البته به ما در سازمان پرسجت برمیگرده و البته برنامه‌ریزی ویژه‌ای داریم امسال با محوریت همین شعار از آغاز انجام میدیم که ما بازارهای جدید رو هم سعی بکنیم تا میشه توسعه بدیم، چون بالاخره تولیدات اگر در انبارها بمونه باز دوباره خسارت برای سرمایه گذار. باید بازارهای جدید ایجاد بکنیم، باید توسعه بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد بکنیم که از کدام پایان سال گذاشتم که از مسیر توسعه موافقتنامه، از مسیر عقد قراردادهای متعدد با کشورهای مختلف، از مسیر رویدادهای بزرگی که از جمله ما توی اردیبهشت ما دو تا رویداد بسیار بزرگ داریم که بالغ بر 2000 نفر از تجار سرشناس حالا کشورهای مختلف رو داریم در قالب رویداد ایران اکسپو و اجلاس همکاری ایران و آفریقا به ایران میاریم. باید سعی بکنیم ظرفیت سازی بکنیم برای تولید، چون اینا یه زنجیره است. اگر ظرفیت سازی بشه، بازار بیجاد بشه، تولید چرخش گردش بیشتری پیدا میکنه، انگیزه بیشتری پیدا میکنن، بازارهای جدید پیدا میکنن و این چرخه باز برمیگرده، سرمایه در تولید دوباره باعث میشه که توسعه پیدا کنه. من جد میخوام بگم یه بخشیش در حوزه قوانین مقررات، در حوزه امنیت سرمایه گذاری، در حوزه تامین نهادها و انرژی، یه بخش هم در حوزه بازاره که خب حالا هستم انشاءالله باید در سازمان تجارت با این برنامه‌ریزی ویژه‌ای که داره انجام میدیم سعی بکنیم بازار جدید ایجاد بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از شما. من فکر میکنم که ما تا آخر فروردین بتونیم دوباره با هم صحبت بکنیم، اگر هم زودتر. تصور این که چشماندازی برای سرمایه‌گذاری‌های تازه و میدان‌های تازه‌ای از بازارهای جدید، البته اردیبهشت ما که ماه بسیار خوبی خواهد بود به خاطر عملی شدن قرارداد ویژه در حقیقت اون معافیت تجاری که میتونه 87% صادرات کشور مشمولش بشه که صفر خواهد بود برای کشورهای اوراسیا، درست میگم دیگه؟ نه آقای دکتر،
ما تو اردیبهشت دو تا رویداد، دو تا اتفاق خیلی بزرگ داریم که به نظر من مثلا بعد از اردیبهشت احتمالاً بتونیم با هم یه بار دیگه روی اونا صحبت بکنیم. یکیش همین اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا به فرمود 87% کل تعرفه‌های ما با اون 5 کشور صفر خواهد شد. و بعدیش عرض کردم ما رویداد ایران اکسپو رو داریم که در حال برنامه‌ریزی تا الان بالا بر 1500 نفر از 83 کشور ثبت نام کردن. پیش بینیمون اینه که حداقل 2500 نفر از تجار و حالا بازرگانان و سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف به ایران سفر بکنن در اون بازه. همزمان باز اجلاس ایران و آفریقا رو داریم که باز تا الان بالا بر 250 نفر از تجار آفریقایی و حالا 20 نفر از مقاماتشون ثبت نام کردن که پیش بینیمون باز اونجا هم اینه که بالا بر 500 نفر از مقامات و تجار آفریقایی به ایران سفر بکنن. همه اینا دست به دست هم کمک میکنه که انشالله بازارهای جوردیا به روی تولیدات کشور باز میشه
انشالله. این آخری که شروع کردی، دوستانی که شبکه اجتماعی رو دنبال میکنن دارن میبینن که تو همین تعطیلات پیشنهادهای دیر از دفاتر مختلف میشه و داره معرفی میکنه بازارهای تازه‌ای رو در به کشورهای آفریقایی و آگاه میکنه که چه کالاهایی به راحتی میتونه به اونجا منتقل بشه از ایران و چه بازارهای نوعی هست. مطمئنم که حواس همگان جمعه، انشالله که این رویدادی که اشاره کردید بیش از پیش پر رونق برگزار بشه. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. دکتر قنات‌زاده سال خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه، خداحافظ. از رادیو اقتصاد شنونده ویژه برنامه از سرمایه تا تولید هستید.
به نام خدا. در روزهای گذشته شعارهای اقتصادی سالهای قبل رو بررسی کردیم و اکنون شعار سال 1395.
اون چه که من به عنوان شعار امسال انتخاب میکنم عبارت است از اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. این راه و جاده مستقیم و روشنی است به سمت اون چیزی که براش احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل در ظرف یک سال همه مشکلات را حل بکنه، اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی شده و درست انجام بگیره، ما در پایان این سال آثار و نشانه های اون رو مشاهده خواهیم کرد.
سال 1395 سالی بود که با یک پیام قاطع و کاربردی آغاز شد. اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. این شعار فقط یک توصیه نبود، بلکه یک مطالبه جدی بود برای حرکت رو به جلو.
اصل قضیه این است که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنی‌های آنها از آسیب پذیری خارج کنه. ما باید کاری کنیم که در مقابل تهدید دشمنان آسیب پذیر نباشیم، آسیب پذیری رو به صفر برسونیم. به گمان من مسئله اقتصاد در اولویت اول است، یعنی در میان مسائل اولویت دار وقتی انسان نگاه میکنه از همه فوریتر و نزدیکتر مسئله اقتصاد است. اگر بتوانیم به توفیق الهی هم ملت و هم دولت، مسئولان گوناگون بتوانند در مسئله اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام بدهند، امید این هست که در مسائل دیگر مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیب‌های اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشد.
اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه بر توان داخلی، کم کردن وابستگی ها و ایستادگی ها در برابر تکانه های بیرونی. اما اونچه که این سال رو متمایز کرد دو کلمه کلیدی بود: اقدام و عمل. اقدام و عمل یعنی از حرف و شعار عبور کنیم و وارد میدان عمل بشیم. این شعار دعوتی بود برای همه، از دولت گرفته تا تولید کننده، از کارآفرین گرفته تا مصرف کننده، که هر کس سهم خودش رو در تقویت اقتصاد کشور ایفا کنه، نه با انتظار از دیگران، بلکه با حرکت، با اقدام و با عمل.
در مسئله اقتصاد اون چیزی که مهم است و اصل است مسئله تولید داخلی است، مسئله ایجاد اشتغال است و رفع بیکاری است، مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است. اینها مسائل مبتلا به مردم است، اینها چیزهایی است که مردم اونها رو حس میکنند و مطالبه میکنند و خود مسئولین هم در آمارهاشون، در اظهاراتشون نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته های مردم به جا و به مورد. علاج همه اینها اگر ما بخواهیم مشکل رکود رو حل کنیم، مشکل تولید داخلی رو حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری رو حل بکنیم، بخواهیم گرانی رو مهار بکنیم، همه اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجونده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه اینهاست. می شود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت، می شود به جنگ رکود رفت، می شود گرانی رو مهار کرد، می شود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد، می شود فرصتهای بسیاری رو برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد. شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.
در واقع پیام سال 1395 این بود: اگر میخوایم اقتصاد پویا و مقاوم داشته باشیم، باید دست به کار بشیم، نه فردا، همین امروز. در برنامه بعدی شعار سال 1396 رو با هم مرور میکنیم.
هر روز در رادیو اقتصاد شنونده از سرمایه تا تولید باشی.
حق و حلا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، جشوله از هر سو به بارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم.
از سرمایه تا تولید،
ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
از سرمایه تا تولید،
پیچیده نام پاکت در آج آسمان ها، با عشق تا تو عجین است قلب تپنده ما.
در هر کرانه تو آمین نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. بخش‌های مختلفی که در برنامه ویژه از سرمایه تا تولید تدارک دیده شده به ترتیب تقدیم شما میشه. یکی از بخش‌هایی که شاید ما انتظار داشتیم انصار هم به جا هست در بدنه اقتصاد ملی کشور که بتونه نقش موثرتر و بزرگتری ایفا بکنه در تامین مواد اولیه و یا مواد اولیه و قطعات و کالاها و فناوری‌های واسطه یا اصلی مناطق آزاد در کشور هست. همینک مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به ما پیوستن. آقای مهندس رعیتی سلام میگم، منصر شریفتون، سال نو بهتون تبریک باشه.
جناب آقای خیرخواست، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. سال نو شما هم مبارک. تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم سالی سرشار از سلامتی و برکت برای همه مردم ایران و شیعیان و محبین اهل بیت در پیش باشه انشالله.
انشالله، خیلی متشکرم. شعار سال شعار کلیدی و مهمی است. بخشی هم که شما هستید بخش مهمی است در حوزه اقتصاد. سال هاست که انتظارات مهمی هم بر اساس قانون هم بر اساس الزامات اقتصادی کشور مطرح شده که شاید مناطق آزاد میتونستن به مراتب بیش از آنچه که حالا داریم صحبت میکنیم باشن. به نظر میاد که امسال این فرصت مغتنمی است. استنباطتون چیه و چقدر فکر میکنید که مناطق آزاد بتونن در تحقق شعار سال نقش مؤثر و کلیدی به فوریت بازی کنن؟ این به فوریت رو مخصوصا انتخاب کردم در گفتارم که زمان برای تاثیرگذاریمون بسیار کم هست، هم به خاطر رقابت ها هم به خاطر نیازها.
جناب خیر خود، مثل همیشه جناب عالی نکات رو ممتاز و دقیق اشاره میکنید.
خواهش میکنم.
سوال جان میپرسید، اصطلاحا من میخوام عرض بکنم که جان مطلب رو سوال میکنید. مناطق آزاد، ما بارها هم خدمت شما در مصاحبه‌های قبلی هم جای دیگه عرض کردیم، مناطق آزاد یک مفهوم چالاک و چابک هستن. در تمام دنیا برای مانع زدایی سراغ این مفهوم میرن و این محدوده ها مشخص میشن. ما اون منطقه آزاد یا فریزون که اصطلاح بین‌الملل میشن، خدمت شما اصلا ما هم باید در کشورمون به همین صورت باشیم. ما این چالاکی رو در ذات و در سیستم مناطق آزاد داریم. بعضی موانعی برای ما حادث می شود، ولی خب این موانع تا اینجای کار هم، اگر شما، من یه تعریض می خوام به صورت مفهوم شما داشته باشم. ببینید، ما چند تو دهه فج با وجودی که خب به هر حال تغییر دولت رو داشتیم و دولت جدید روی کار آمده بود و خب مرسومه که افتتاحهایی در آخر هر دوره‌ای صورت میگیره، پروژه‌ای رو به سرعت به بهره برداری میرسونه، باز ما شاید با توجه به این فاصله کم ما شاهد افتتاحهای خیلی خوب و اثرگذار و اثربخش هستیم. مناطق آزاد به ذات و به مفهوم خودشون دارن برمیگردن، مخصوصا حالا با انتخاب آقای دکتر منصور که از بدنه این مناطق بودن و تمامی سطوح اداری رو طی کردن توی مناطق آزاد. امروز ما شاهد یه تحول و یه پویایی خاصی هستیم. ما در سال 1404 620 عنوان پروژه عمرانی زیربنایی که در جهت اصطلاح تسهیل تولید و سرمایه گذاری است. این پروژه های زیر ساختی ما، اگر حالا من یه مقداری شرحش رو اضافه داشته باشم خدمت شما، ملاحظه می‌فرمایید که همگی در این راستا تعریف شدن. ما در حوزه،
یعنی در راستای شعار سال،
بله، در راستای جذب سرمایه گذاری برای تولید. ببینید، بخشای آماده سازی ما، مسیرهای مواصلاتی ما، اسکله های ما، بنادر ما، فرودگاه های ما، امروز ما 18 منطقه آزاد رو داریم که خب به هر حال دروازه های ورودی و خروجی کشور محسوب میشن این مناطق. شما منطقه آزاد ماکو رو در نظر بگیرید، دروازه اتصال ما به ترکیه و اروپا، منطقه آزاد اربند عراق رو داره، مهران بخشی از کشور عراق رو شامل میشه، قصر شیرین، بانه، مریوان، چابهار که در بندر اقیانوسی ماست و به قولی مسیر ورودی از اقیانوس هند میتونه باشه برای ما، یا انزلی در کوریدور شمال جنوب چقدر نقش مهمی رو داره، بندر امیرآباد که دوش منطقه آزاد مازندران هست به همین صورت، منطقه آزاد سرخس با ترکمنستان هممرز هست از ورودی اونجا هست، منطقه آزاد بغارون با افغانستان مبادلات تجاری و رفت آمده اقتصادی ما رو پوشش خواهد داد. خب من میخوام این عرض بکنم خدمت شما، برای